بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از تهران تا کربلا، 28 مهر ماه 94، تهران، جلسه دوم.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. نظام اداری شهر کوفه از زمانی که ساخته شد به شکلی بود که اون عشایر ابتدایی که اومدن حمله کردن و تو فتوحات شرکت میکردن به 10 قسمت تقسیم شدن که میشه اعشار، 1/10 دیگه. 10 قسمت تقسیم شده بودن، هر کسی یک مسئولی داشت. اون والی به طول مال که میخواست تقسیم بکنه پولو میداد به او، وقتی هم میخواست در واقع فراخوان نظامی بزنه با همون 10 نفر کار داشت. به این شکل در زمان خلیفه دوم شد اسبع، یعنی 1/7 رو 1/7 میکردن که مدیریتش ساده تر بشه. حالا دلایلی که داشتن و قبایلی که به هم نزدیک تر بودن، عشایری که از به هم نزدیک تر بودن رو تو یک ساختار قرار دادن. در زمان زیاد ابن ابی که از سمت معاویه به عنوان حاکم کوفه و بعد بصره هر دوتا رو به او سپرد، یعنی نصف جهان اسلام داد بشه چون برش کار کرد، سیستم اربع یا 1/4 شکل گرفت. یعنی کوفه تقسیم شد به چی؟ به 4 قسمت. جالب بدونید یک کسی مثل خر ابن یزید ریاهی فرمانده یکی از ایناست. خر یعنی صاحب منصب بوده. اینا مون فرمانده رو میشناختن، همون فرمانده رو میشناختن، والی کوفه اونو میشناخت و از طریق حکومتش انجام داد. بعد باز اینا هر کدومشون تقسیم میشدن دیگه به مناکب و عرفا، که هر کدوم یه عرایف بود، جمع عرفا جمع عرایفه، که اینا رو جمع میکردن، رئیسشو میآوردن، فقط اون رو میشناختن، پول میدادن، سرباز میخواستن اینطور. بعد اسم تمام کسایی که به دنیا میومدن و میمردن اینا همه ثبت میشد، که امروز یه نفر اضافه شد بعد پولشو بگیر از بیت المال. عرض کردیم بیت المال هم عادی نبود تقسیمش، یعنی مردم مساوی پول نمیگرفتن. در زمان خلیفه دوم که مبنا بر روی صحابه بودن و سابقه در اسلام بود، باعث شد یه دوی مثلا پولدارتر بشن. اما در زمان امیرالمومنین برچیده شد، همه برابر گرفتن. بعد که معاویه اومد سیستم رو برگردوند، دوباره اون عطاها رو میداد، اما نه بر مبنای دیگه عطا اون صحابی بودن اینجور چیزا، نه خیر، بر مبنای خدمت به بنی امیه، بر مبنای همکاری با بنی امیه. این نحوه شبکه مالی چیدن همیشه یک ابزاری بود که این استفاده میکرد، همیشه استفاده میکردن، یا بهتر بگم سوء استفاده میکردن. پول اینو میگرفتن میدن به اون، اینو فقیر نگردن، اونو بدبخت نگردن، میشن اختلاف میناختن بین اینا. یه روشی بود دیگه، این پول داستانی داره. خود ابن زیاد از همین عرفا و صحابای این مسئولین عرفا تا جایی که تونست استفاده کرد. وقتی مسلم قیام کرد در کوفه، ابن زیاد همینا رو آورد. وقتی دور هانی رو گرفته بودن، برده بودن، زده بودنش توی داخل قصر، ابن زیاد برای اینها پیغام فرستاد که آقا من قطع میکنم هر کسی که اینجا باشه پولشو، و اون کسایی که برن رو اینقدر اضافه تر میدم. پول، عرض کردم دیشب، جامعه کوفه جامعه واقعا یوتیلیتاریانیسم بود، اصالت سود بود، اصالت پول بود. این چقدر میماسه اینا برای غنیمت منو من میرفتن، مثلا کلی از این افرادو برای غنیمت چیشون تو کربلا هیچی نداشتن، توبره جوی توبره اسب شده گفت برو اونجا، هرچی گیر آوردن وقتی رسیدن بعد غنیمت جمع کردن که به گوشواره دختر بچه رحم نکنن، این که معجر از سر بکنن، این که به فرصت ندن انگشتر در بیاری که وقت دیر نشه. از کجاست؟ مبناشون اینجوری شده بود. جامعه وقتی اصل بشه، اصل مالی، همه چی بر مبنای پول سنجیده بشه، خیلی اون جامعه خطرناک میشه، چون با پول دیگه میتونی همه رو چیکار کنی؟ این برابر کنی. هر چی پولدارتر، یعنی آرام آرام ثروتمندا میشن حاکمای جامعه. من پول دارم ماشینم میبرم تو تهر، تو نداری بدبخت نمیتونی بری. من پول دارم این خطا رو انجام میدم چون میتونم جریمه کنم. دیدم از خودم دیدم پرادوی بود خواست بره تو تهر، قشنگ داشت کلکل میکرد با افسر، گفت بنویس میخوام برم بابا زود باش، داد میزه سر افسره. اون موقع تهر 20 تومن میگرفتن جریمش، 20 تومن واسه اون گمه، فان طرفه واسه خندشه. اون داره میره تو اون تهر یه جلسه داره 1 میلیارد گیرش میاد. یک جاهای قوانین اجتماعی باید یک جور گذاشته بشه که اصلا پول مبنا نباشه. خیلی مهمه اون آقایونی که قانون گذاره اینا رو باید بفهمن. تا مثلا قانون تر باید این کار بکنن که هر ماشین اومد تو تر چیه؟ ماشین رو میخوابونه. حالا برای توی که پرادو داری پرادوت برات مهمه، برای توی هم که مثلا پراید داری پرادوت برات مهمه، درسته؟ این خیلی مهمه. این قانون پول بود. صحابه پیغمبر بودی بیشتر بهت پول میدم، همه چی پول. پول که اصالت پیدا کرد فاجعه میشه. من رایف پور برم سخنرانی فلان منطقه که چرا پاکتش سنگین تره، مبنا شده چی؟ پول. من مدام میخوام بخونم سر امام حسین هی ببرم توی روزه هم، برای چی باشه؟ پول. چقدر مخاطب مهمه؟ چقدر موضوع مهمه؟ هیچ. دین میشه یک لایه برای پول، خود دین هم میشه وسیله واسه پول در آوردن. این خیلی بده. خود دین هم وسیله میشه برای چی؟ پول در آوردن. این یک اکوی داره اصلا ببندینش اگه بلدید، که بلدم نیست که هیچ دست نکاری نکنه خرابکاری میشه. آره یه سوتی میکشه و یه اذیت نکنه وقت گوشای شما. ما که گوشامون از دست دادیم، اینقدر داد و بیداد کردیم، این بلنگام تو گوش خودمون بوده، خودم نمیشنوم چی میگم. این شده بود اصل گفه پول. برسون خودت اونجا هر کاری خواستی بکن. سر سرا دعوا شد. که می فکر کنی سر سرا دعوا شد، از هم میقاپیدن. چون سر نمیدید چی میدید؟ پول. پول میدم برو سر فلانی رو بیار، پول میدم این کار کن، پول میدم اون کار کن. این خطرناکه. اگر مسائل مالی تو جامعه شد مبنا، بعدش منتظر فتنه مذهبی بشه. چرا؟ شما دقت بفرمایید، قرآن میگه که سامری گسالش رو با زینت القوم ساخت. چرا این عبارت استفاده میکنه؟ دقیقا همین عبارت رو برای قارون استفاده میکنه. میگه قارون تو کار همین زینت قوم بود، بعد میخواد بفهمونه اون حرکت مالی که قارون درست کرد تهش میشه چی؟ سامری. بت میپرستن تو اون جامعه خدا پرست. تو جامعه اسلام میارن برای پدر بزرگ، سر نوش رو میبرن و کسی رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنن که چی؟ بیاد افتخارش این باشه که من دین ندارم، افتخارش این باشه که من انتقام گرفتم از فرزندان احمد. اشعاری که یزید میخوند و شنیدید. این خیلی مهمه. پول. ابن زیاد با پول. قاضی شورای همینجور سکه ها رو مینداخت اذیت میشد. انداخ یه هایی برگشت گفت باش، هر کسی چی؟ یه قیمتی داره. شنیدید اینو؟ اما بعضی هستن قیمتشون چیه؟ نمیتونی بخریش. ما بعضی موقع خودمون حواسمون جامعه رو سوق میدیم به اون سمت. تأمین امنیت هم با همینا بود. می آورد رئیس اون عرایف رو می آورد، بهش می گفت عزیز دلم بشین اینجا، باید بگی از توی این بسته جمعیتی که تو مسئولشی چند تا نامه به حسین نوشته شده، یا راست میگی باهات کاری نداریم، با اونا کار داریم. میخوام مدیریتش کنم. 12,000 نفر ابن زیاد فرستاد زندان دیگه، برای اینکه وقت نرن به مسلمان کمک نکن. یا هم دروغ میگی نصفت میکنیم، نصف این طرف دارالاماره، نصف اون طرف دار. زور رو بگید زر، ببینید زور و زر. الان عربستان سعودی چیکار داره میکنه؟ پول. زورم میگه سر یمنی ها نه، داستان همین الانه. یعنی ماجرا رو میخونید، روزا رو میخونه، درسی بگیریم. بعد میگفتش که من کاری ندارم، من تو رو میشناسم، برو خودت عشیرت رو درست کن. هنوز که هنوز این سیستم الان تو عراق هست. شما کربلا که میخوای بری موقع که شلوغه، ما ایرانی رو دیدی چجوری میگردن، گوشی هم چیه ممنوعه. بعد دیدی در در اصلی در بزرگه یهویی همجوری دارن عزاداری میکنن، چیه همچون راحت میرن تو خود عراقی ها. بعد دورش هم یه تنابیه، تو تا میخوای بری تو میندازن بیرون. کیانو من به شما میگم مسئول عشیره رفته با امنیت حرم صحبت کرده، اونا میگن ببین ما با عشیره شما کار نداریم، بیاد بری تو، منتها اگر اتفاقی بیفته ما خیر تو رو میگیرم. خود اون عشیره پلیس میذاره از بچه خوشونه که لباس تنش خوشم لباس عادی. دیدی ما ایرانی ها مثلا سر در میفهمیم کنیم مثلا اینا راحت بشین اینجوری با عزاداری بری تو، تا میخوای بری میندازت بیرون. بعد اینا همشون هم با گوشی میرن صبح عاشورا، هم اونجا بودید یا نه؟ ایرانی ها که مثلا میگردن گوشی نمیذارن ببرن، بعد میره وقتی قمه زنی میکنیم 500 تا گوشی خود اینا میبرن بالا. کجا آوردن اینا؟ چون نمیگردن دیگه. اون رئیس عشیره رفته تضمین کرد. اینم این شکلی بود سیستم. یعنی خود اینا بره، یعنی این ساختار یه شکلی شده بود. این مدیران اجتماعی اون کسایی که خواص بودن تو اونا اینا مدیریت میکردن، بقیه مردم مدیریت میشدن. شیخ عشیره رو دمش رو میدید تموم، و عشیره تو عظمت انقدر میدم، به خود تو فلان زمین رو میدم پول. بترسید آقا و بترسیم از پول. خیلی ها کله پا کرده. انگیزه نامنگاری ها چی بود در کوفه؟ یک عده شیعیان بودن که خواص بودن، مثل حضرت حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، اینا اینا که آخرم خودشون رسونن چی؟ کربلا، مثل سلیمان و سراد خزایی، مثل رفاع و امثال اینها. من محضر شما عرض بکنم اطلاع میلانی فهمد شیعیان خالص چی اصلا تو کوفه انگوش شمار بودن. منم دیشب عرض کردم وقتی جامعه سیاسی کوفه رو گفتم، گفتم این مراد از شیعه یا اون موقع با شیعه الان چیه؟ فرق داره. شیعه اون موقع یعنی کسایی که شیخه اینو قبول داشتن، و بعد کیو قبول داشتن؟ حضرت علی و به عثمان نقد داشتن. شیعه یا علوی، مثلا شما دیدی به ابن عبدالحدید میگن این شیعه بوده. آخه یعنی چجوری شیعه بودم شیخه اینو کامل قبول داشته؟ یا آخه چرا این شیعه اون موقعی بوده؟ الان شبکه وهابی سوء استفاده میکنن، مردم این کلمه رو درست تشخیص نمیدن، میگن فلانی شیعه بوده نمیشه ازش سند بگیره. نه، این عثمان رو قبول نداشته، یا میگفته قائل بر ایرادات عثمان بوده، همین، نه که قبولم نداشته. بازم از بپرسی نه عثمان هم میره بهشت، اما قائل بر اینه که چی؟ یه سری ایرادات داشت. یک سری خواص نوشتن، یه سری عوام نوشتن که محب بودن از همین نوع شیعه. اینا هم بهتون بگم چجوری بودن. به امام حسین نامه نوشتن، به عنوان امام زمان نامه ننوشتن، به عنوان کی؟ یکی مثل حضرت علی. آیا کسی که رفتن سراغ حضرت علی به عنوان امام زمان وقت رفتن سراغش؟ اکثریت به عنوان چی رفتن؟ خلیفه. تو هم یکی مثل اون ستای دیگه. تازه خالد ابن ولید مرده، شاید میرفتیم سراغ او. درسته؟ اینا هم ترسو شده بودن، میدیدن یه چیزی ریسکش بالاست انجام نمیدادن، باید مطمئن میشدن به پیروزی. عرضی هم تو سپاه امیرالمومنین همینجوری شرکت کردن که 12,000 تو جمل شرکت کردن، که نه علی واقعا میبره تو جنگا، یوهوی جمعیت میره تا 120,000 تا تو صفین. مطمئن باید میشدن تا ریسک میرفت بالا. اصلا آدم بده بستون بودن. این ماجرا رو شنیدید که وقتی گفته شد فردا بیایید اونا که قبول دارن امیرالمومنینو کلشون رو کچل کنن، اینا چیکار کرده بودن؟ آقا اینا از جلو دوربین رد میشید، منو نگاه کن، اینا چشخوره میدن این جلو رد نشید، اینا کل برنامهشون ریختی به امار. میگم که حالا نگران میشن نوبدن، سختم از حذف کردن در با تدوین و اینجور چیزا. مثل ما کوچولو موچولو میبودی یه دکمه میزدن میرفتی. آره معنونم چی داشتیم میگفتیم کجا بودیم؟ آره مثلا شنیدید در مورد ماجر امیرالمومنین که گفتن کسی که علی رو قبول دارن فردا میام کله رو کچل کنه، اینا نصفی کچل کردن نصفی گذاشته بودن که فردا اگه کچلا بیشتر بودن دستور بزنن تو قصد مو هست، اگه برعکس بود بر اینطور. اینه پول بازم میگن ریسکش بالاست، دوست داره حضرت علی ها، اما دیگه جونم که باشه. شما اصلا این عمر ستون صحبت هایی که بین امام حسین و او رد و بدل میشه خیلی جالبه. حالا بعضی میگن برای مذاکره و نمیدونم اینجور چیزا امام حسین رفته بوده، نه این نیست، امام حسین رفت نصیحتش کرد، گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفت من که حسینم، هیهات چی؟ نه تمام، این که این برای ماجرا، اما تو چرا میخوای بدبخت ماجرا بشی؟ هی بهانه آورد، گفت بابا خونه زندگیم حضرت فرمود من بهت میدم خونه زندگی من مولتو، من از مال دنیا بینه همینجه گفت بعد گفت ملک ری و میخوان به این بدن، گفت به گندم ری نمیرسی، من تلک انداخت گفت جوش بر ما بسته، به گندم نرسیم به جو که میرسیم. حضرت فرمود نمیبینی رنگش اگر اونجا بعد یه چیزی برگشت خیلی جالب، گفت میترسم از زن و بچم تو کوفن ابن زیاد دستش برسه به اینا. یعنی ریسک با تو بودن چیه؟ بالاست. اصلا عمر استاد دوست نداشت با امام حسین بجنگه، دوست داشت ماجرا رو یه جوری ماسمال کنه بره. شمر ملعون هل داد عمر استاد، حالا خواهد تبرئه کنه عمر استاد، اما دیگه بالاخره انگیزه رو باید شناخت. شمر رفت زیرا با عمر استاد و گفت این عمرن جلو حسین نمیگیره، ما داریم این. ابن زیاد هم نوشت یه بخشش مکتوب بخشش هم شفاهی، نوشت که برو بهش بگو که اگر این کارو نکنی تو بر کناری شمر میشه چی؟ جای تو میشه فرمانده لشکر. بعد به شمر گفت اگر قبول نکرد خب تو که شدی فرمانده لشکر اولین کسی که سر میبری خود اینه. یعنی این شکلی بود ریسکش بالا. یه دی عموم مردم بودن نامه نوشتن، مثلا یه طرف نامه نوشتش 20 تا 30 تا امضا بود، یه عده‌ای بودن جو احساسی گرفتشون، بعضی موقع برخی با شور امام زمانو میخوان، مثلا دنبال شعور نیستن. آقا بیا، آقا بیا امتحان داره ها، اللهم عجل ولکر فرج، سر امتحانات گرفته میشه ازت پاکاری یا نه. ما امام حسین چی میفرمون؟ گفت دین لغلغه زبونشونه، بذار جنگ بشه اون موقع میفهمیش، بذار جنگ بشه، دین فعلا لغلغه زبونش، مردم عبد دنیان، بذار به خطر بیفته خونهشون زندگیشون حساب مالیشون. یکی دارم میگم آیه قرآنه که بارها گفتم سوره توبه 24، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموالون اخترفتموها تجارتون تخشون کسادها مساکن ترزونها اینا را اگر احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و لا یأتی القوم الفاسقین. این هشتا رو میگه اگر خدا و پیغمبر جهاد در را کاری که حسین کرد جهاد در را بیشتر دوست داشته باشه منتظر باش که امر الهی برسه. فتا فاسقی چی گفت؟ باباهاتون، داداشاتون، بچه‌هاتون، زنانتون، عشیره، فک و فامیل، اموالی که به دست آوردید، خونه هایی که دوستشون دارید، تجارتی که میترسید کساد بشه. دقیقا این ویژگی ها دیده میشه تو مردم کوفه و از این طرف در ابو عبدالله دیده نمیشه. آباکم بابا شهیده، ابناکم پسر شهید، برادر شهید، پنج تا برداشت گرد بالا شهید میشه جلو چشش، ازواج همه رو به دست اسارت سپرد، اموالی که ول کرد تو مدینه اومد. چی میگی؟ اصلا خیلی زیباست قرآن داره خطو نشون میده. اینا براشون مهم بود دیگه. جو احساسی میشه آقا بیا. اصلا کلا مردم کوفه مردم احساسی هستند. یه دیشب عرض کردم. مورد سوم، عده دیگه که انگیزه نامه‌نگاری داشتن، عقب نموندن از خواص شیعیان و چی؟ عوام. عموم مردم که عرض کردم اینا خیلیشون محب شیخین هم چیه بودن، علوی ها. یه بارد بهتره، علوی ها. میگفتن بابا مثلا شعبس ابن ربعی میگفت، یزید ابن حارث میگفت، اینا میگفتن ای بوف، اینا نامه نوشتن به حسین. از قضا همینا بودن نامه نوشتن که آقا بیا، میوه هامون رسیده، گندم هامون فلان شده، برسون خودتو. حضرت هم روز عاشورا این دوتا رو صدا کرد بهش، گفت تو مگه نبودی نامه نوشته بودی شما؟ شعبس هم که اصلا ملعونی، بری سرچ کنی تو اینترنت بگردی خودتو، مطالعه کن تو کتابای تاریخو بخون، اصلا باورتون نمیشه اینقدر این جبهه عوض کرد. از این امثال اینها هم زیاد داریم تو مملکتمون. حالا دیگه به بدی شعبس هم نیستن، اما اصلا نمیفهم طرف کدوم وریه. خدا من دیدم، اینا به چشم دیدم. بنده خدا به سال 84 آقای رفسنجانی که رأی نیاورد، من خودم دیدم، اینو به چشم دیدم. عکس رفسنجانی زده بود به ماشینش، بعد وقتی رأی نیاورد من دیدم جلو فرمانداری اون شهر شروع کرد گریه کردن. بعد احمدی نژاد که شد رئیس جمهور، کنار احمدی نژاد یه جوری بالا پایین آدم میپرید که من گفتم خدا اون نبود، این اونه، اون اینه، این چی به چیه، چی شد؟ باد کدوم طرفی بیاد یارو چارشاق بنیه؟ اینا مبنا ندارن، اینا بنا دارن، نهایتا مبنا ندارن. این برای یه روز مرگ بر آمریکا، یه روز ایول آمریکا، یه روز ببین فعلا منفعت کدوم وریه. قسمت کچلی رو بپوشیم یا قسمت مداره؟ اینه شب اصل نمونه شد. جبه عوض کردن شب اصل عجیب غریبه. اینا میگفتن حسین علیه السلام میاد میشه چی؟ حاکم. بعد میخواد پست تقسیم کنه، میگه خب آیه شب اصل شما که نامه ننوشته بودی، شما که نامه ننوشته بودی، شرمنده، پستی در کار نیست. مثلا انتخابات میشه، رایزنی ها شروع میشه، رایزنی های پشت پرده. همین روزش هم صحبت میکردم با یه عزیزی، یک مسئله یه جا پیش اومده بود و بعد بهش نزدم پیگیر که، بعد گفت نه مسئله خاصی نیست، من تو اینا این بحث رو در مورد شما مطرح کردن چون نگران شدن شما میخوای بر مجلس بیای. گفتم نه، بهشون بگو خیالتون راحت بشه، به خدا نمیخوام بیام. نگران شده نکنه، میخوام بیام فعلا بریم بزنیمش، محض احتیاط شاید بیاد، محض احتیاط بزنیم شایدش. میگفتم خیر تو تخت همینه، کار همینه. یک روزی مهم آقا مثلا ایجاب میکنه آدم باید تو هر عرصه وارد بشه، اون آدم نمیدونه چی به چیه. اما گفتم خیالتون راحت بشه، برو کارتو بکن. این شکلیه. قرار از کربلا تا تهران داریم بحث میکنیم دیگه، بعد یه جا تطبیق جدی میدم، یه جا تطبیق میسپرم به خودتون. یا انقدر واضح یا صلاح نمیدونم خیلی واضح بگم. اینا میخواستن عقب نمونن. میبینی طرف اصلا میبینی هنوز، من خیلی از شهرها میرم سخنرانی، بعد میپرسم نمایندتون کدوم وریه، جامعه سیاسی مثلا نماینده که رأی آورده. جالب این حرف من چندین جا شنیدم، میگن نمیدونیم والا، یه دونه به نل میزنه، یه دونه به میخ میزنه. الان فرض کنید دکمه هایی که اینا رأی میدن، این معلوم باشه این کدوم آرس کدوم چیه، مردم ببینن شاخ در خواهید آورد. یه زن خبرگزاری بود فکرم اینجا گفتم، کجا گفتم، خبرگزاری بود میگفت ما در مورد برجام با چند نفر از نماینده ها مصاحبه گرفتیم، میگو اون روز که شبکه خبر نشون داد اونجا رو، میگو ما شاخ در آورده بودیم، یارو 180 درجه برعکسش رو به ما گفته بود. گفت چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من، شفافیت قاتل یه همچین آدم هاییه، فضا رو ازشون میگیرم. خب اما درس ها که ما میتونیم از جامعه کوفه بگیریم که بعید میدونم بتونم همش امشب بگم، اینی که عزیزان اولینش اینی که کوفه براش اثبات شده بود، حجت تمام شده بود که بنی امیه آدمای خوبی نیستن. اینم نتیجه زحمت امام حسن مجتبی بود. این بچه پارسال اینجا سخن داشتم اومد گفت به ما ابراز علاقه که لطف داشت. گفتم اسمت چی عزیزم؟ گفت حسن مجتبی. گفتم آها اسمت حسنه، منتها حسن مجتبی یکی دیگه بوده. گفت نه حسن مجتبی. بعد اینجا پدر بزرگش بود یا پدرش، گفتش که بله ما اسمش حسن مجتبی است. گفتم باری که الله چه اسم قشنگی. گفت نامه گرفتیم بردیم ثبت احوال به عنوان اولین حسن مجتبی ایران، اولی کارت هم درست. یاد بگیریم واقعا تو این اسم گذاشتن. الان یه اسمایی میذارن تعجب میکنیم، یه اسم یه گل توی جزایر فیجی میخونیم چه سودی داری نمازشتی جدی ها میپرسی میگه نمیدونم اسم چیش، نمیتونی تلفظ بکنی اسم رو. مثلا بنده خود بس بچه رو گذاشتن مادر بزرگی، الان بچه 6 ساله شدن نمیتونه بچه رو صدا کنه. دیدم آره نمیتونیم چیه این یای بچه بی اینجا. کوفه براش اتمام حجت شد، تمام شد کاری که امام حسن مجتبی کرد. میدونست اینا چی کارن، دقیقا همونا رو نمیش بیار. یعنی تو اون توافق تفاهم نامه که امضا شد بین امام حسن و معاویه، بندایی رو امام حسن اضافه کرد علیه السلام که به مردم ثابت بشه. یکیش همین بود که تو حق نداری بیعت بگیری. این کارم کرد برای یزید، برای مردم اثبات شده بود. اما چون اینا درس نمیگیرن، این ایراد مردم کوفه است. این ایراد من شما داریم یا نه؟ ببینید امام یک جامعه و ولی یک جامعه و حاکم یک جامعه که الهی است، یکی از وظایفش تربیت جامعه است، تربیت صحیح سیاسی و بصیرتی جامعه است. یعنی چی؟ یعنی بیاد چیکار بکنه؟ من و شما جایز الخطا نیستیم، ما ممکن الخطاییم. ما جایز نیست خطا کنیم، اما چیه؟ ممکنه خطا بکنیم. بیاد من و شما بگه که بسم الله این اشتباه کردی، ابو موسی اشعری رو به عنوان حاکم برای حکمیت انتخاب کردی، بهت اثبات شد آدم خوبی نبود. من بهت گفتم مالکا گوش نکردی، من بهت گفتم مالکو قبول نداری باشه، ابن عباس گوش نکردی، من گفتم جندب عزیز شما گوش نکردی، گفتی فقط ابو موسی اشعری بسم الله، کاندیدات این بود، به ابو موسی اشعری رأی دادی بسم الله. ببین تهش چی میشه. مشکل اون اتفاق حکمی یا حضرت امیرالمومنین بعد از صفین آماده نبرد دوباره با معاویه داشت میشد. نهروان که حالت خاص بود پیش اومد با خوارج، داشت آماده میشه که حضرت ترورش کردن. بهتون اثبات شد یا نه؟ قول میدی دیگه تکرار نکنی؟ آدم عاقل قول میدی دیگه اگه سوراخ دوبال گزیده نشی؟ عزیزم یه روز شعارتون این بوده، رأی ما 100% بنی صدر. قول میدی دیگه از اشتباه نکنی؟ یه نفر بنی صدر چجوری ملتو بازی داد؟ هی میگه من شرکت نمی کنم، من شرکت نمی کنم، نه نه کلاس میذاش الکی. بعد یوی رفت دیدن امام، برگشت یه مسابقه کرد من شرکت میکنم. مردم برداشت کردن که چیه؟ امام بهش گفته، امام اذن داده، رأی ما صد، رأی بالایی هم آورد بنی صد. حالا بازم ممکنه یه نفر اینجوری به کلا سرت بذاره؟ اگر آره خدا به دادت برسه. همون کوفیایی، چه بس تو حتی کوفیان بهتر باشن از من. تو پس خواهشن وقتی شون که فوش دادن به کوفیایی خورده حداقل خودمون رو یه موری هم بکنیم. جامعه باید تربیت بشه. امام بعدش فرمود که والله قسم من به بنی صدر رأی ندادم، راضی هم نبودم به او. منتها امام میتونه بیاد بگه همون اول بنی صدر بذاری کنار، چی شد؟ یه نفر غیر آخوند اومد شما نمیتونستید ببینید، دکتره اقتصاد داشت شما نمیتونستید ببینید، اقتصاد خونده بود اینها، بعد اثبات بشه به جامعه. اما متاسفانه امروز میبینید همین جامعه خودمون حافظه تاریخی مردم بعضن چیه؟ کوتاه. مردم حافظه تاریخی مردم بلند مدت کنی یادشون نره آقا این جریان سیاسی 5 سال پیش اینجا بود با فلانی بود، این داشت الان با فلان کسک فوش میداد، الان با هم رفیق شدن. اینا مبنا ندارن، اینا همینجوری یه های پیوند کوبالانسی با هم برقرار میکنن که به یه هدفی برسن. اینا خطرناک، یعنی بر جامعه اسلامی سمه. شاید توی نمیدونم یکی فلان قبرستون در یک دنیا جواب بده، اینجا فاجعه است. چه نفاقه، مردم نمیدونن. مردم 5 سال حافظشون دیلیت میشه، از اول دوباره شمشون پاک شدن. کمکشون بکنیم، بگید آقا، مخصوصا بزرگترها. یک بحث افتاد بین دوتا از بزرگان انقلاب در مورد مجلس خبرگان، که یکیشون میگفت باید روحانیون جوان بیان اونجا، و یکی میگفت بابا مجلس خبرگان نمیخوان که مسابقه دو بدن که جوان باشن، که باید کسایی باشن که جریانات سیاسی انقلاب رو از ابتدا چیه میشناسن، با این جریانات بزرگ شدن. خب اینا خطر ها، فکر نکنیم مثلا اتفاق بر ما ممکن نیفته، نه بدونیم. مورد دوم، با این که بهشون اثبات شده بود قدرت استقامت چه نداشتن. تو وقتی فهمیدی دیگه این مسیر حقیقت اینه، بگه وایسی باش. اگه فکر میکنی مثلا شما پای حقیقت موندن هزینه نداره، ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام، هزار بار الفا مر، امکان نداره. قرآن میفرماد ان الذين امنوا ثم استقاموا، مثلا میاد پشت سر خودش اذیتت میکنن. مؤمن بخوای باشی اذیت میشی، باید استقامت داشته باشی، صبر داشته باشی. مثلا مؤمنه به صبر میشه. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش سرزنش کنید نباید بترس. قرآن میگه نگاه کن، میگه اگر بخوای مؤمن باشی فوشای خوبی خواهی خورد، فوش خورد باید ملس بشه، حرفای قلمب سلمب زیاد خواهی شنید، اذیتت میکنن. کیا؟ اوتول کتاب من قبلکم، مسیحی ها و یهودی ها. دوم الذین اشرکو، مشرکین چیکارت میکنن؟ اذیتت میکنن. چه اذیتی؟ عزیزن کثیرن و انت اصبرو، اذیت زیادم خواهند کرد. قرآن پیشبینی میکنه، دروغو که نیستش که قرآن میخونه آخرش میشه صدق الله. میفهمد اگه دیدی اذیتت نکردن بدون مشکل داری. در دو حالت باید کاری ندارن، یا شدی شبیهشون، یکی مثل خودشون شدی، یا هم این که انقدر قدرتمند شدی جرأت ندارن بهت کاری داشته باشن. الان نظامی با ما کاری ندارن، اما مرضشون رو میریزن ها. مثلا انگلیسا اومدن کجا؟ اومدن تو آبهای ما، دوست دارن این مرضی بریزن. آمریکا وقتی داشت صدامو میزد، یکی دوتا موشک هم انداخت تو خوزستان، محکت میزنه. وقتی اون انگلیسا رو گرفتیم آوردیم اسیر گرفتیم، و که یکم فرماندهشون ادرار کرد به خودش و دوربین ازش فیلم گرفت، بعد کوچلوار تنشون کردیم پسشون دادیم، که این 100 تا فوش بدتر برای نظامی، حیثیت یه نظامی لباسشه، درجهشه. کوچلوار ایران تنش کرد فرستادشون، اونا فهمیدن با این نباید شوخی کنن. اگر کوتابیه میزنه، الان نمیزنه. چرا؟ چون موشک داری، چون حزب الله لبنان اونور داری، چون تنگه هرمز رو میبندی، چون باب المندب میریزه به هم، میترسی. ببین رفت عقب، اما فرهنگی داره حمله میکنه. چرا؟ چون بیورزی. 160 تا شبکه فارسی زده. چرا؟ چون یه شبکه عبری نداری. حاضرم قسم بخورم مسئولین جمهوری اسلامی ایران، یک شبکه عبری بزنید برای مردم اسرائیل، و توی اونجا بیاد من بهتون میگم چیکار کن. یه سری خاخام هستن بیزارن از اسرائیل، بر مبنای فقهشون اسرائیل حق تشکیل بگید ندارد. ناتوری کارتا، ساتمار، اینا یه فرقایی در یهودیت هن. چون صراحت تورات بر اینه که اینا حق ندارن، اینا نفرین شدن، حق ندارن پشت بزنن به ارض مقدس، به سرزمین مقدس، تا ظهور کی؟ ماشیح بن دیوید، منجیشون. یک گرایشی مثل حجتیه ما هن که نباید حکومت تشکیل بده، مثلا شیعه قبل ظهور اونجوری. چطور اینا به حجتی ما تریبون میدن، تو نمیتونی به اونا تریبون بدی؟ یورزه دیگه. بیارشون به مردم اسرائیل بگو، بگو عزیزم بیشین بگو این آخوند خودتونه، بیشین حرف بزن براشون. مگه شبکه نزده اهل بیت؟ مگه شبکه نزده شبکه فدک که میاد صبح تا شب مرجعیت و ولایت فقیه و همه داریم شستشون مغزی میده مردمو؟ این کارو بکن، یهویی میبینی اسرائیل پیغام پسخان فرستاد، یهو میبینی انگلیس رو واسطه کرد، چی شده؟ آقا شما این شبکه رو چیکار کنیم یه خورده تعطیلش کنید؟ مثلا شرط داره دیدی یه دونه اسیر از اسرائیل میگیری با چند نفر عوض میکنن؟ 1000 نفر، 500 نفر. بگو 150 تا شبکه رو ببند تا اینو ببندمش. بده بستون. باید قدرتمند بشین. شما دیدین تو کلام رهبری بود دیگه، باید قدرتمند بشی تو کارت نداشته باشن. یا قدرتمند میشی یا عین خودشون میشی. حالا تو مملکت هم دو نگاه وجود داره، یه دیم کردن مثل خودشون بشیم. آه ول کنید بابا دیگه، حزب الله لبنان بذکر با اسرائیل چی کار داشت؟ یه دیم کردن نخیر قدرتمند میشیم. و اینم بهتون بگم، آه فکر نکنی اونا مثلا بری شبیه اونا بشی کاریت هم ندارن اون شکلی، نه اون موقع خدا کارت داره. ملت ایران سیلی سختی خواهد خورد. شبیه این فرمایش رو بنده 5-6 سال پیش، بیشتر شد 7 سال پیش، 6 سال پیش بود، تو سخنرانی عبرتی بنی اسرائیل میگفتم که اگه با خدا عهد ببندی بشکنی پوستتو میکنه، به حالت قبلیت بر نمیگردی، خیلی بدتر میشی. این واقعیت. حوصله نداشتن استقامت کنن. یا ما مثلا بیا بعد ابن زیاد اومد بگیر ببند رو خدا اونه بخواد ولش کن. نمیشه که عزیز من، پای حق وایستادن هزینه میدی. بعد خدا هم کمکت میکنه. قبول دارید خدا زورش بیشتر از ایناست؟ در واقعیت. الان این مثال شما برید ایران مقایسه کنید با کشورهایی که با اینا بستن. اوزشون مصر رو برید نگاه کن. 37 سال ما انقلاب کردیم، یه همچین چیزی توی این مایه هم هست، اینا معاهده کمپ دیوید رو امضا کردن با اسرائیل بستن. خب الان اوضاع بعد این مقایسه درستیه بین مصر و ایران، شبیه هم تو خیلی چیزا با هم. اونا کجا ما کجاییم؟ این عبارت میذارم به شما میگم عین عبارت یه تماس تلفنی فردی از سودان تماس به شبکه الجزیره، پتروس خالی دبیر اسبق سازمان ملل رو دعوت کردن، برمیگرده میگه چیکار کردید شماها؟ مصر الان کجاست؟ ایران موشک داره میفرسته هوا، صاروخ الالفضا. میگه نه ما پیشرفت کردیم. مجری میگه الالورا، عقبکی پیشرفت کردی؟ کجا؟ چرا الکی شعار میدی؟ همینطوری به دبیر کل سازمان ملل میگه. یک واقع خدا کمکت میکنه، این هست. حالا ایمان میخواد دیگه، اعتقاد. مورد سوم، خواص رفاه زده دوران خلیفه دوم و سوم. اینها آدم ها، اینا شکمشون گنده شده دیگه. صحابه هم که خوردن چاق و چله شدن. حضرت علی هم یه خورده گفت کمتر بخورید، ترش کردن. طلحه زبر بیعت کردن با امیرالمومنین، رفتن که دیدن حضرت داره چراغ عوض میکنه و کارایی میکنه. گفت یک سقلمه ای زد به طلحه، گفت اینجا هیچی گیرمون نمیاد، پاشو بریم. خودشون تا میتونستن مردم شروندن علی عثمان، میگن اشد الناس علی عثمان و او طلحه. هیچ کس به اندازه طلحه مردم علی عثمان نشروند. بعد خودشون عثمانو کشتن، بعد پیرهن عثمانو علم کردن، توی علی کشتی. عجب با کمی فکر کنی، عجب داستانی. خدا زورها، چون پول ولو و سابقون از سابقون هم باشت و انقلاب پیامبر. زبر جزه 5-6 تای قابل اعتماد بود، 5-6 تای قابل اعتماد. اصلا تو اون تحسنی که میکنن برای اینکه با ابوبکر بیعت نکنن تو خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، یکیشون زبیره و تنها کسی که اونجا شمشیر میکشه. زبیر یکی دو بار میره با ابوبکر صحبت میکنه، ابوبکر پشیمون میشه. تاریخو بخونید، یاداوری میکنه، پشیمون میشه، ابوبکر ول میکنه میره، خلیفه دوم میره برش میگردونه میارش. زبیر همچین کسیه. حضرت امیر در وصف زبیر میگه باز اهل زبیر کان رجلا من اهل البیت حتی نشأ ابن المشموم عبد الله. چیزی نبوده زبیر از اهل بیت بشه، یکی بشه مثل سلمان. این پسرش این بچه خیلی یارو کله پا کرده. این بچه شومش بزرگ شد. اصلا آدم داستان زبیر رو میخونه واقعا میخواد با سر بزنه تو دیوار. خیلی عجیبه. میترسم من از داستان زبیر. پول گفتم بابا 50 خورده میلیون درهم ثروتش بود، چند صد رأس نمیدونم اسب، نفر شتر، باغ کجا، 2-3 تا کاخ. حالا از سلامتی مساوی اکت خوده گذاشتش کنار، مگه تو برای تو مگه لله و لرسوله نمی جنگیدی؟ چی شد؟ نه اینا خواص رفاه زده بی بصیرت پشت سرشه. میدونی چرا؟ چون بصیرت به دل بنده، به حق طلبی بنده. حق و نخوای بذار کنم. اصلا ببین، نه که الزامن به شیطنتم فکر کنه، نه، نگاهت عوض میشه. اصلا دیگه مثل قبل فکر نمی کنی، یه جور دیگه فکر میکنی، شبیه کسای دیگه میشی. مورد چهارم، ایرادی که به مردم کوفه وارده، با وجود این که ابن زیاد تا به حکومت رسید 12,000 نفر از علوی ها رو انداخت به زندان، مثل مختار و امثال هم که نتونستن برن کنن، انداختش زندان. و به لحاظ سیاسی هم که عرض کردم این اصلا محلشون واسه هم جدا بود، پیدا میکرن هم دیگر رو، عثمانی و علوی ها میزدن هم دیگر رو. حالا این عرض خواهم کردم دو قطبی شدن جامعه. بعد اتفاقی که افتاد، صحبت اینه که وقتی ابن زیاد یه دتون زندانی که بعد دور اونجا رو گارد ویژه چید که شما نرید به موسی کمک کنید، چرا مثل حبیب و مسلم بن اوسجه به شط نزدید، به آب نزدید خودتون رو برسونید؟ این ایراد براتون وارده. صحبت حفظ جان ولیتونه. اینجا دیگه تو نگی من دکترم و سفیرم و وکیلم و وزیرم و استاد دانشگاهم تا دیروز سخنرانی میکرد، اینجا با شمشیر دستت بگیری. اینجا استاد دانشگاه نیستی، اینجا نماینده مجلس نیستی، اینجا شمشیر باید دستت بشه بری وایستی، اینجا گوشت و گلوله. چون صحبت اصل ماجراست. امام حسین جونش در خطره، حبیب پیر مرد 90 سالشه، میزنه به آب خودشو میرسونه. چرا این کار نکردید؟ باید شهر رو میریختید به هم، باید آشوب میکردید، باید میفهمید ابن زیاد که این خط چیه؟ قرمزه. با این کاری نداشته باش، پوستت کنده است دست بزنیم. میدونن، او هم میفهمه. اسرائیلی که اعلام کرده سید حسن نصرالله پیش هر رئیس جمهوری دیده بشه میزننش. سمه که احمدی نژاد رفت به لبنان تو جنوب بیروت، یک همایشی برگزار کردن، همه میگفتن سید حسن نصرالله اونجا حاضر میشه، نیومد. اما روز عاشورا سید حسن نصرالله میاد در جلو چش همه شون میکنه سخنرانی کنه. اسرائیل چرا اینجا نمیزنه؟ جیگر نمیکنه. خود چه فرق داره عاشورا غیر عاشورا؟ چون تو عاشورا تو توجیه تری، همین. پس اگه همیشه تو عاشورایی باشی کار تمومه. این حرف قشنگیه، حالا با سندش هم کار نداشته باشیم، که کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا، کل شهر محرم. هر ماهی محرم، هر روزی عاشورا، همه جا کربلا. تو این خط قرمزمونه جیگر داری بیا سمتشون، چی کارت میکنیم؟ و کار دشمنم کمرنگ کردن خطوط قرمزه. بگی از این خط اینورتر بیایی مثل برگ درخت میریزمتون رو زمین. بگی دیگی که برای من نمیجوشه هرچی میخواد دوش بجوشه دیگه، تموم نمیذارم. این کاره نبودن متاسفم. مورد پنجم، جامعه کوفه دو قطبی شده بود. یه دهی که گفتیم از طرف بادمه چارشاخ میزد به کنار، اما دو قطب سیاسی مهم چی بود؟ علوی و عثمانی. اینا چنان دو قطبی شده بود که همدیگر میزدن. میگم بابا یکی از این محلتون یکی میگفتن میگشتنش. این خیلی خطر داره برای جامعه. چرا فکر میکنید رهبری این همه بعد از برجام تأکید بر این کرد که یه وقت جامعه چی دو قطبی نشه؟ سیاستمدارا مردم دقت بکنن، چون اینا رو میبینه، چون امنیت مردم رو میبینه، چون داره دو سال بعد رو میبینه. اینا چیزی نیست به این سادگی دو قطبیش رو جامعه بتونی به هم نزدیک کنی. یکی از ایراداتی که اون طرفی ها بربنده میگیرن اینه که میگن رائفی پور بعد از سال 88 وقتی ما تو دانشگاه ها داشت سخنرانی میکرد، این عبارتی به شنیدم و سخنرانی میکرد، این دو قطبی بودن فضای دانشگاه ها از بین برد. با مطرح کردن یه دشمن خارجی صهیونیسم اینا رو به هم نزدیک کرد. ایراد گرفته بودن، گفته بودن به همین دلیل باید اینو بزنینش. اونا فهم و شعور دارن، این وریا نمیفهمن. اون میدونه داره دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند آدم دوست. بله من متوجه بودم که این فاجعه است برای کشور ما اتفاق بیفته که هموطن هموطن رو دشمن ببینه. خیلی خطرناکه. دنبال بگرده همسایه همسایه رو دشمن ببینه. بگه یه روزی میرسه صبر کن. حال تو رو من میگیرم. خیلی خطرناکه. این شوخی نیستا. اتفاق افتاده. این ما اهل کوفه نیستیم. ما اهل کوفه نیستیم. وقتی میگی باید به این فکر کنی. عواقب داره. توافق امام حسن فضای جامعه رو جوری کرد که برای آدمای خوب این ماجرا فرصت استدلال کردن بدید آورد. چرا این کار نکردن؟ چرا رفع شبهه نکردن؟ چرا برای عثمانی ها رفع شبهه نکردن که بابا دیدی؟ دیدی بنی امیه چی کار است؟ بابا عثمان هم همین ها کشتن. کاری که امام حسین کرد، بابا ظهر عثمانی بود، از امام حسین بدش میمد، امام حسین 10 دقیقه برش صحبت کرد. اصلا قیام امام حسین به قعود امام حسن منشک گرفته. اگر اون قعود امام حسن نبود، امام حسین نمیتونست قیام بکنه. اون تفاهم نامه امام حسن آبروی بنی امیه رو برد. چرا این کار نکردن؟ باید جواب بدن. چرا بی خیال این بودن که روز به روز داره فضا دو قطبی تر میشه؟ چرا امسال سال همدلی ملت و همدلی و همزبانی اعلام شد؟ وقتی با سیره اهل بیت مأنوس باشی، با سیره اهل بیت مأنوس باشی، گم نمیشی تو کوران حوادث. اما وقتی نباشی، هر کی یه لغتی بهت میزنه. این واقعیته. اینم گفتم بحث این که آدم فضای جامعه رو دو قطبی کنه، دو قطبی مراقبش دو قطبی نشه، به معنی این نیستش که از اصول چیکار بکنی؟ کوتاه بیای، کم بیاری، نه خیر. نه با هم قابل جمعه. نه قابل جمعه. مورد ششم این که اینا عهد شکستن. عهد شکستن. کسی که عهد بشکنه خدا لعنتش میکنه. مخصوصا عهد چی؟ تشکیل حکومت ولی معصوم. بری سراغ ولی معصوم، سراغ همچین. یه موقعی هست میبینی مثلا همه قراردادهای هزینه فسخ میذارن براش، دیدید؟ 20% 10% برای که حواستو جمع کن. یا مکن با فیلبانان مشورت، یا بنا کن خانه‌ای در خل فیل. او بنده خدا می‌خواست قافیه‌اش درست کنه، گفت یا مکن با فیلبانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. ره اینه دیگه، شرطش اینه. اسلام چی میگه؟ میگه یا اسلام نیار، بشو فکراتو بکن. لا اکراه فی الدین. اسلام آوردی بخوای بری بیرین، پدرتو در میرم. هزینه فسخش. چرا؟ چون آبروی منو میبری. میان میگن آقا چی شد تجارتو با فلانی به هم زدی؟ حالا دیگه آقا فلانی به در تجارت نمیخوره. هر کی باش قرارداد میبنه چیکار میکنه؟ فسخ میکنه. مردم دیگه میان میگن آقا این اسلام اگه خوب می بود این همین مسلمان از توش چیه بر نمیگشتن. میگه لاک رفع دین اولشه، خوب فکراتو بکن. اما به این نتیجه رسیدی که من درستم، دیگه حق برگشت نداری. تمام ادیان این قاعده رو دارن و منطقی هم هست. من نمیدونم که آقا چجوری اگه بر گفته لاک رفع دین، از یه بر گفته حکم ارتداد چه؟ خب ببین چی، خود جهودای شمال مدینه همین نقشه ریختن دیگه، گفتن صبح میریم مسلمون میشیم. اینا احبار بودن، اینا با سواد بودن. اعراب جاهلی سواد درست حسابی نداشتن، به چششون به اینا بود. گفتن مسلمون شیم، بعد بعد از ظهر میگیم دین خوبی نبود. ما به این نتیجه رسیدیم، اونها کارشناس دینی. صبح این تصمیم گرفتن، ظهر آیه ارتداد اومد، اینا آشمز شدن. آره اول فکرتو بکن عزیزم، بعد بیا حساب کتاب داره دین. یا عهد نبند، یا حسین بلند شو بیا، 100,000 تا سپاه داریم، 12,000 تا نامه رو کدوم نامردی فرستاده؟ بعد زدی زیر حرفت؟ اینجوری نیست. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. چون عهد بستن بنی اسرائیل بعد شکستن، ما لعنتشون کردیم. چون لعنت شدن دلشون سنگ شد، چون دلشون سنگ شد پیغمبر کشتن، تحریف کردن کتابشون رو، ما هم بر اونا مهر بدبختی و بیچاره زدیم به پیشونیشون. سوره بعد علیهم ذل و المسکنه. تا روزی هم که آدم نشن همینه، دل سنگ شده دیگه امکان برگشتن بگید، اصلا دیگه نمیفهمه، گمراه. فهمی چی شد؟ بدترین حالتی که نفر رو سرش بده، طرف نفهمه که بدبخته. بدترین زندان زندانی که تو نبینی میلهاشو، چون هیچ وقت به فرار فکر نمی کنی. عهد قدیر رو شکستن مسلمونا، دلاشون سنگ شد. دلاشون سنگ شد، شما میبینی به فاصله چند سال، سال 61 هجری، فرزند پیامبر اینجوری تیکه تیکه میکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ چون امام سجاد برای اینکه بتونه اینا رو برگردونه چاره‌ای نداره، اصلا نمیشه اینا رو برگردون. امام سجاد کار کرد برای امام باقر، امام صادق، که اونها شاید بتونن نتیجه‌شو چیکار بگیرن، که گرفتن. خوب عنایت داشته باشید. حضرت چیکار میکنه؟ سنت اشک بنا میکنه، میگه گریه کنید که دلا چی بشه، از قساوت در بیاد. و دقیقا همین مسیر برعکس تکرار بشه که بشه دوباره عهد بست. عشق هم سنت استغفار، هم سنت عشق، که عشق و استغفار کنار هم دیگه است. و اصلا من به شما میگم، جلس قبلی هم عرض کردم، این حیات اینا بنا شده حیات امام حسین برای شکستن قفل دلا، چون رحمت الله الواسع است دیگه، همه میان تو. حرارتون فی قلوبه، اسمش بدم جی شرشور اشکا میریزه. بدون امام حسین نمیشه به امام زمان رسید. از این جهت یکیش اینه، این اشک دلتو نرم میکنه. چون دلت نرم میشه، از یزیدی ها بد تو دیرو در یزیدی ها بدم میده، چنقدر بدم میده امروز، دلت فرق کرده. اینا عهد شکستنم، بعد اونم رنگ خوشی رو بگید ندیدن، تا امروزم ندیدن. مگه اینکه چیکار کنن؟ اعلام براءت کنن، بگن ما به اونا هیچ ربطی، بره تو الله و الیکم من هم من اشیاء و اطبام و اولیاء، من هیچ ربطی به اونا ندارم، به خدا قسم. بابا هم بودن کاری کردم، اشتباه کردن، غلط کردن، به من چه خدایا؟ من اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم با اونا باشم، من حالم از اونا به هم میخوره. از هر کسی که شبیه اوناست، حتی اینجا دقت کنی، اونایی که کشتن که نه، اونایی که حتی رو اسب زین گذاشتن، اسرج، اونا که لجام زدن، الجمن، اونا که نقاب زدن، تنقبت، لقتالک، من از همه اینا بدم میاد. من اصلا لعنت بر هر کسی که شما اهل بیت ظلم کرد. اساساً اساس از ظلم و جور، از همه اولیشو بگی و آخر تاب الله و علی ظالم، تا آخرش. خوب خدایا ببین من کاری ندارم. این براءت جستنه از اینجا نشد میگیره. عهد شکستن. حالا یعنی مردم مثلا عراق باید تاون باباشون رو پس بدن؟ نه، الزامی نداره، میتونن چیکار کنن؟ اعلام براءت بکنن. یه واقعیتیه. بعد خدا آزمون میگیره ببینه دوری دروغ میگی یا راست میگی. وقتی اثبات بشه هوا تو داره. در مورد بنی اسرائیل بارها پیش اومده، عهد میشکستن، هی خدا به اینا لطف میکرد، اینا هم گفتن آقا ما با فلانی کار نداریم، نه میم جدا میکنم. هی تکرار میشه. خب من این چهار مورد آخری هم که نوشتم دیگه امشب نمیرسه و این شب بقیهشو، یعنی در واقع نتایجی که بعد درسایی که میگرفتیم، عبراتایی که از مردم کوفه میگرفتیم، فردا ان شاء الله ذکر میکنم، استفاده کنیم و بهره ببریم از مردای برادرمون با ذکر سه صلوات بر محمد و آل محمد.